اروپایی ها و امریکایی ها به وجود بیاد، اما در یک نگاه جامع و استراتژیک غرب نسبت به انقلاب اسلامی یک نگاه مشترک داره. من یه نقل قولی از آقای مکرون دیده بودم که بعد از خروج امریکا از برجام اتفاق افتاده بود، ایشون اومده بود اشاره کرده بود که ما و آمریکا در خصوص ایران با یکدیگر اختلاف نظر راهبردی نداریم،
تاکتیکیه.
بله. ترامپ از برجام خارج شد تا جلوی قدرت منطقی ایران رو بگیره، ما در برجام باقی ماندیم تا جلوی قدرت هسته ایران رو و تقویت هسته ایران رو بگیریم. این نکته کلیدیه.
درست.
که اون در واقع روی کردی که امریکایی ها و بخشی از غربی ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارن بیشتر نگاه هویتی داره، و چون نگاه انقلاب اسلامی یک نگاه به تعبیر رهبر معظم انقلاب لا تظلمونه و لا تظلمونه، یعنی نفی سلطه‌گریه، خب از این باب این برتابیده نمیشه و در واقع تضعیف قدرت بازدارندگی ایران به عنوان یک هدف اصلی هم برای اروپایی‌ها هم برای امریکایی‌ها مد نظر. ما وقتی بازدارندگی رو تعریف می‌کنیم می‌گیم متقاعد کردن حریف، که وقتی شما یک انجام می‌دید یک عمل در واقع غیر مترقب و خطرناک رو دچار خسارت غیر قابل جبران بشید. خب از نگاه امریکایی‌ها و اروپایی‌ها جمهوری اسلامی ایران یک ورودی آشوب‌ساز به نظام بین الملل بعد از انقلاب اسلامی
که منافع اونها رو به چالش میکشه.
به چالش میکشه. و یا به تعبیر دیگری بازیگری است که نرمال عمل نمیکنه.
نرمال
رفتار
نمیکنه.
نظم رو نمیپذیره. خب ما باید این رو نرمالش بکنیم. برای اینکه نرمال بکنیم باید چه اتفاقی بیفته؟ باید بازدارندگیش تضعیف بشه. شما وقتی عناصر قدرت یک کشور رو گرفتید هر چی بهش بگید انجام بده اون میگه چشم انجام میدم. خب مثلث بازدارندگی ایران چیه؟ سه تا حوزه داره، حالا جدایی از اون بعد هنجاری و گفتمانیش، یک بحث هسته‌ای است، یک بحث موشکی است و یک بحث منطقه‌ای است. خب اینها تلاششون این بود که از طریق برجام بتوانن اون ضلع هسته‌ای رو تضعیف بکنن. با ترور شهید حاج قاسم سلیمانی سعی کردن اون بعد منطقه‌ای ایران رو تضعیف بکنن و محدودیتایی که در حوزه موشکی به ایران وارد بکنن. بنابراین این زاویه نگاه رو ما باید بهش توجه بکنیم. اما پاسخ به سوال جناب عالی در خصوص این که رابطه امریکا با سازمان‌های بین‌المللی چگونه بوده و زیر پا گذاشتن قواعد آمره، خب ببینید به ویژه از دوره روی کار آمدن ترامپ ما شاهد این بودیم که بسیاری از توافقات بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی نسبتشون با امریکا تغییر میکنه و عوض میشه. بخشیش برمیگرده به همون رویکرد سیاست خارجی جدید دولت امریکا که عرض کردم یه رویکرد انزواگرایانه رو در دستور کار قرار داد. رویکرد اول امریکا بعد جهان، اول منافع امریکا، و مبتنی بر این رویکرد منافع ملی امریکا ارجحیت داره بر توافقات بین المللی، بر سازمان های بین المللی. البته اینو توجه بکنیم همین مسئله باعث شد یک انشقاقی در سند امنیت ملی امریکا در اون دوره اتفاق بیفته. اون انشقاق بین دو رویکردی بود که در امریکا وجود داشت. یک رویکرد بین الملل گرایان لیبرال بودن که بیشتر دموکرات ها بله پرچم دارون بودن، و این رویکرد جدیدی بود که امریکا داشت، و این رویکرد برمیگرده به همین نگاه عرض کردم دکترین خروج و در واقع اولویت گرایی منافع ملی امریکا. از نگاه ترامپ توافقات بار منفی اقتصادی زیادی برای امریکا ایجاد میکنه، و به همین خاطر میگن سیاست خارجی امریکا در دوره ترامپ یک سیاست خارجی محافظه‌کارانه بوده. امریکا اصل، دیگران فرع. امریکا باید اول به فکر خودش باشه. لذا خروج از معاهدات، شما ببینید معاهدات مربوط به یه معاهده به نام آسمان باز،
بله بله، با روسیه،
بله، که حالا به یه تعبیری که گفتن روس‌ها چون نقض کردن، و این پیمان برمیگرده بحث نظارت هوایی و اجازه میده هواپیمای تجسسی تو مناطق کشور عضو در واقع حضور پیدا بکنند، خب امریکا میاد و از این پیمان خارج میشه.
بله.
یا موعد پیمان محدود کننده سلاح موشک‌های میان برد.
بله.
بله اون هم که بس روسیه بود، این رو دیگه تمدید نکرد امریکا. میایم جلوتر، حتی خروج از سازمان جهانی بهداشت تو ماجرای کرونا.
بله.
بحث یونسکو، خروج از این سازمان آموزش علمی فرهنگی سازمان ملل.
یعنی علاوه بر برجام از همه معاهدات اومدن. بله. بیرون که تعهدی نداشته باشن.
بله، توافقنامه پاریس. بله. بحث آب و هوایی.
بله.
بحث نفتا، موافقتنامه آزاد تجاری
کانادا و مکزیک.
بله، آمریکای شمالی و موارد مختلف دیگری هم هست که میشه بهش اشاره کرد. امریکا از تمامی این سازمان‌های بین‌المللی میاد خارج میشه. در خصوص قواعد عامه بین‌المللی که عرض کردید، هم قواعد بین‌المللی حقوقی، خب ببینید یکی از اصول کلی حقوقی بین‌المللی بحث اصل وفای به عهد، احترام گذاشتن به معاهدات هست. خدمتتون عرض شد اصل عدم مداخله است. خب امریکا با خروج از این معاهدات، من جمله برجام، در واقع نشون داد که پایبند به هیچ کدام از این اصول حقوقی بین المللی نیست. یا در ماجرای شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدامی که دولت امریکا انجام داد و به صراحت هم اون رو گردن گرفت، خب خلاف اصول مصرح حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله است، اصل سرنوشت ملت هاست و همه اینها رو نادیده گرفت. خب طبیعی است این نوع نگاه به سازمان های بین المللی و معاهدات بین المللی اون وجه قدرت نرم امریکا و اون وجه اعتبار امریکا رو در عرصه بین الملل زیر سوال میبره و باعث افول هژمونی امریکا از این منظر میشه.
درسته. حالا مسئله که مطرح میشه اینه که ما تمام این خروج از معاهدات رو در دوره آقای ترامپ شاهد بودیم، به نوعی در دولت دموکرات آقای بایدن شاهدیم که بسیاری از این معاهدات دوباره آمریکا بهشون برگشت. یعنی حالا بقیه از برجام که داستان خودش رو داره، به بقیه معاهدات برگشتن و دوباره انگار که یک ریست یه صورت گرفت و به اصطلاح آمریکا دوباره به تعهداتش برگشته و داره در حال همکاری با متحدین اروپاییش هست. نمونه بارزش رو هم میتونیم در قضیه اوکراین و بحث ناتو مشاهده بکنیم که این همکاری بسیار تنگاتنگی آمریکا و متحدین اروپایی دارن در قبال روسیه. مسئله اینه که آیا به نظر شما تغییری در اون استراتژی الان حاصل شده یا نه، یا ما فقط شاهد یک استثناء در دوره 4 ساله آقای ترامپ بودیم و الان دوباره اینها رو برگشتن بهش و واقعا عمل دارن بهش میکنن یا نه؟
ببینید، این نکته که وجود داره اینه که به نظرم شاید بین اون ویژگی‌های شخصیتی و فردی که ما از ترامپ گفتیم، شاید بشه یک تمایزاتی شاید با سایر جمهوری خواهان قائل شد. یعنی من اعتقادم اینه که اگر در دورهای بعدی ریاست جمهوری امریکا حتی از طیف جمهوری خواه به قدرت برسن، که ویژگی ها و کاراکترهای شخصیتی ترامپ رو که عرض کردیم تو قسمت های قبلی نداشته باشن، ما به این شکل شاید شاهد در واقع مقابله و مواجهه امریکا با این توافقات و سازمان های بین المللی به این شکل نباشیم. شاید دوزش کمتر باشه.
نیش.
و از این جهت شاید میشه گفت ترامپ یک استثناء بود. طبیعتاً دموکرات ها و بایدن به جهت نوع نگاهی که به حل و فصل مسائل بین المللی دارن، یعنی نگاهشون استفاده از راه های مسالمت آمیز و استفاده از ابزارهای حقوقی و نهادهای بین المللی برای رسیدن به اون هدف مشترک است، طبیعتاً در دوره جدید به نوعی بازگشت به این توافقات و سازمان‌ها در دستور کار قرار گرفته. البته در خصوص برجام عرض کردیم به خاطر پیچیدگی‌هایی که وجود داره هنوز این اتفاق نیفتاده، اما این گرایش از سوی آمریکایی‌ها وجود داره. خاطرتون هست چند روز پیش آقای بایدن میاد اعلام میکنه که از نظر ما برجام مرده است.
ولی نمیتونیم اعلامش بکنیم.
بله. و دو سه روز قبل آقای مالی اومد، رابرت مالی، اعلام کرد که آقای
بله.
نمرده و همچنان برجام رو ما بهترین گزینه میدونیم. این ایران بود که در شهریور ماه در واقع توافق نهایی نکرد. در حالی که ما میدونیم که اون اتفاقی که باعث شد در شهریور ماه توافق احیای برجام نهایی نشه، در واقع تماسی بوده که آقای لاپید نخست وزیر وقت اسرائیل با بایدن میگیره و اونجا درخواست میکنه که توافق به اصطلاح به تعویق بیفته بعد از انتخابات رژیم صهیونیستی و بعد از انتخابات میان دوره امریکا بعد در آبان ماه.
بله.
چون برآوردها نشون میداد که احیای توافق میتونه باعث رویکار اومدن نتانیاهو بشه، که البته این اتفاق هم
افتاد.
منتها تو این بازه زمانی که این تأخیر صورت گرفت، اون فضای ناآرامی ها و بی‌ثباتی که در داخل کشور اتفاق افتاد، این فرصت رو برای امریکا ایجاد کرد که با سوار شدن بر موج فضای داخلی ایران بتونن
امتیاز بیشتری
رو در واقع از قبل برجام دریافت بکنن.
درسته. حالا بحثی که مطرح میشه اینه که خب ما شاهدیم که در اون 4 سال به اون قدرت نرم آمریکا و به اون جایگاهش آسیب وارد شد و متحدین، خب این در صحبت‌های اون زمان خانم مرکل، آقای مکرون هم بازتاب داشت که به اصطلاح ابراز نارضایتی می‌کردن از مواضع و سیاست آمریکا در بعد بین‌الملل. و حتی توی برجام خب شما به خوبی اشاره کردین که اروپایی‌ها مخالف خروج آمریکا از برجام بودن، حتی اومدن اون سازوکار رو انداختن که برجام رو زنده نگه دارن، و ولی هیچ کار نتونستن انجام بدن. یعنی ما شاهدیم که دوباره فشار همه جانبه به اصطلاح آمریکا در دوران ترامپ که صورت گرفت و تحریم‌هایی که برگشتند، بعد ما شاهدیم که اروپاییان هیچ کاری نتونستن انجام بدن، و الان که دوباره باز دموکرات‌ها اومدن روی کار و یه مقدار بیشتر بین‌المللگرا هستن و با اروپاییان همکاری دارن، باز مجددا می‌بینیم که این ارتباطشون نزدیک شده. خب مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که به خاطر اون شما اشاره فرمودید که ساختار سازمان ملل و ساختار جامعه بین‌الملل به این گونه هست، ولی خب ما شاهدیم پس این قدرت شاید مقطعی کاهش یافت، چون دوباره آمریکا دقیقاً هر کاری که خواست انجام داد و هیچ مشکلی هم براش پیش نیامد. خیلی اقدامات غیرقانونی هم انجام داد، حتی در همون ساختار شورای امنیت، و اروپاییان هم دوباره باش همکاری میکنن. حالا چاره کار واقعا چیه؟ چجوری میشه جلوی این اقدامات یک جانبه و غیرقانونی آمریکا رو گرفت در عرصه بین ملل؟
ببینید، واقعیت این هستش که فضای نظام بین الملل و نظم بین الملل با گذشته تفاوت‌های خیلی جدی رو پیدا کرده، به ویژه از ماجرای جنگ روسیه علیه اوکراین ما میتونیم بگیم حتی یک نقطه عطفی در به اصطلاح فضای نظم بین المللی ایجاد شده. برخی بحث اوکراین رو و جنگ روسیه علیه اوکراین رو مشابهت یابی میکنن با دوران فروپاشی شوروی که چطور در نظم جدید بین المللی اثرگذار بوده. واقعیت قضیه اینه که امریکا هم در سطوح داخلی خودش در حوزه‌های تبعیض نژادی، شکاف طبقاتی، بحث‌های بهداشت و درمان، بحث‌های سیاسی امروز با چالش‌های جدی مواجه شده. این جمله آقای ریچارد هاس هست، رئیس اندیشکده روابط خارجی امریکا، که ایشون بعد از اینکه کنگره توسط مخالفین اشغال شد گفت ما وارد عصر پسا امریکا شدیم. این نقل قول ایشونه، وارد دوره پست امریکا شدیم. این پست امریکا با افتر فرق میکنه. یه موقع میگیم ما مثلا the cold war was begun after the world war II، جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد. یه موقع میگیم نه، وارد یک فضا و پروسه و روند جدیدی شدیم. این به اذعان خیلی از اندیشمندان، افرادی مثل فرید زکریا و غیره، که آقا ما اصلا شاهد خیزش بازیگران جدید هستیم. الان بازیگری چین، بازیگری روسیه متفاوت شده. در عرصه سیاست خارجی همین مواردی که ما اشاره کردیم، چه در دولت ترامپ که در قالب خروج از سازمان‌ها و نهادهای بین الملل اتفاق افتاد، یک جانبه‌گیری امریکا، و از سوی دیگه اتفاقاتی که الان شاهد اون هستیم که امریکا اومده و از افغانستان خارج شده.
بله.
امریکا الان اومده رفته تو شرق آسیا برای مهار در واقع چین، و یک خلای قدرتی در منطقه غرب آسیا اتفاق افتاده. وارد یک فضا و دوری داریم میشیم، به رغم اینکه امریکا بالاترین بودجه نظامی رو بالای 600-700 میلیارد دلار
امسال که تصویب شد چند روز پیش 850 میلیارد دلار.
بله. بله. اصلا شما دیگه مقایسه بکنید این رو
با
مثلا
کشورهای
با بودجه
بعدی
چین که الان 100 خورده یا روسیه
چندین برابره،
نمیدونم چندین برابره، ولی به رغم این افزایش بودجه نظامی آیا امریکا قادر هستش که اون اهدافی که مد نظرش هستش رو تامین بکنه؟ قطعا اینجوری نیست. لذا فضای جدید نظام بین الملل داره تجربه میکنه یک انتقال و یک گذاری رو از غرب به شرق. طبیعی که تو این فضا غرب امریکا تلاش میکنه که این نظم باقی بمونه.
کارشکنی خواهد کرد.
بله، مواردی که اشاره میکنید به این موضوع برمیگرده. خب الان ببینید بحث تایوان رو داره فعال میکنه برای اینکه چین رو متوقف بکنه. حالا اوکراین رو در قبال روسیه استفاده کرد. تو همین سند امنیت ملی بایدن که یک ماه خورده پیش منتشر شد، دقیقاً از سه تهدید نام برد، از چین نام برد، از روسیه نام برد، به عنوان تهدیداتی که نظم منطقی و بین المللی رو دارن بی‌ثبات میکنن. از ایران هم نام برد به عنوان یک کشوریه که پایبند به توافق هسته‌ای نیست و مداخله میکنه و راه حل مقابله با ایران رو دوباره برجام دونست، منتها در کنار حمایت از معترضان داخلی و اختشاشاتی که در داخل کشور اتفاق افتاد. میخوام چی عرض بکنم؟ میخوام عرض بکنم که نظم جدید بین المللی یک نظمی است که در اون بازیگران نوظهور، سازمان‌های جدیدی، الان بحث شانگهای، سازمان بریکس، اینها جهتگیریشون در مقابل امریکایی‌ها در واقع داره خودش رو ظهور و بروز خودش رو نشون میده. اینکه ایران بعد از 25 سال پشت در شانگهای بوده و به عضویت شانگهای پذیرفته میشه فقط ناشی از به اصطلاح روی کرده نگاه به شرق ایران نیست، بلکه امروز چین و روسیه در اون نگاه تقابلی که در سطح نظام بین الملل با امریکا دارن احساس میکنن حضور ایران در سازمانهایی مثل شانگهای و بریکس این کفه توازن رو به نفع شرق سنگین تر میکنه. لذا از این منظر هم میشه به این موضوعی که شما فرمودید نگاه کرد.
درسته. یه نکته که باید مد نظر قرار داد اینه که خب ما داریم مشکلات آمریکا رو میبینیم، مشکلات داخلیش رو میبینیم، مشکلات در عرصه بین المللشون رو میبینیم، خروجشون سال گذشته از افغانستان رو دیدیم و مشکلات دیگه‌ای که دارن در منطقه. ولی مسئله‌ای که هست اینه که آمریکا همون کاری که در دولت ریگان انجام داد علیه اتحاد جماهیر شوروی که از اون به عنوان جنگ ستارگان یاد میشه که منجر شد اون فشارهایی که در اون حدوداً 10 سالی که به شوروی آوردن منجر به فروپاشی شوروی شد در دهه 90 میلادی، یک برنامه کاملا حساب شده بود. ما الان شاهدیم که مسئله بحران اوکراین هم که به وجود اومده وضعیت و اوضاع به نفع روسیه نیست. حتی بعضی از تحلیلگران معتقدن به این که یک تله‌ای بود اوکراین برای روسیه، آمریکا تله‌ای گذاشت برای روسیه که در اون گرفتار بشه و با حدود نزدیک الان 10 ماه هم که از این جنگ گذشته میبینیم که روسیه نتونسته مسئله رو حل بکنه. حالا همونجور که شما اشاره فرمودین در رابطه با چین هم که در اون سند امنیت ملی آمریکا نام برده شده که بزرگترین تهدید برای آمریکا هست کشور چین، میبینیم که تایوان همون مسئله رو داره و به نوعی پاشنه آشیل چین هست و هر زمان که آمریکا بخواد فشار بیاره به چین یکی از راه‌های فشار هست که دیدیم که خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم به بعد از فکر می‌کنم 2 دهه بلند پای مثلا مرتبه ترین مقام سیاسی آمریکا بود که به تایوان سفر کرد. خب آمریکا برنامه داره برای اینکه به این کشورهای رقیب فشار بیاره، یعنی قطعا آمریکا ساکت نخواهد نشست و مشکلات برای اونها ایجاد خواهد کرد. البته وضعیت چین با روسیه متفاوته، یعنی ما همیشه دیدیم که چین هیچ وقت وارد جنگ نظامی نمیشه چون میدونه که اولین گلوله های اون جنگ که شلیک بشن وضعیت اقتصادی خودش متزلزل میشه. به همین دلیل حتی دیدار آقای شی جین پینگ با بایدن هم که چند وقت اخیر بود شاهدیم که آقای شی جین پینگ گفته ما مشتاق همکاری با آمریکا هست. پس رابطهشون رابطه روسیه آمریکا مثل رابطه چین و آمریکا نیست. حالا وقتی آمریکا اینجور داره برنامه ریزی میکنه و با استفاده از کارشناسانی که در امور مختلف داره با این آمریکا باید چیکار کرد؟ یعنی ما میبینیم که الان هم مسئله‌ای که با ایران دارن و اون جنگ‌های نوین که الان تحریم ها رو به عنوان یک جنگ اقتصادی باید ببینیم، با این قدرت و اقداماتی که آمریکا انجام میده باید چیکار کرد واقعا؟
بله، این نکته درستی رو فرمودید. فضای متفاوت روسیه و چین رو ببینید، یکی از بحثایی که ما در سناریوهای نظم آینده بین الملل اون رو دنبال میکنیم و تعقیب میکنیم اینه که بالاخره این فضای نظم بین الملل به کدام سو پیش خواهد رفت. آیا منجر به یک نظمی میشه که چینی ها در واقع نقش هژمون پیدا بکنن، در حالی که همونطور که اشاره کردید چینی ها پتانسیل هژمون شدن رو ندارند، نه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی، نه به لحاظ اون روحیه‌ای که در واقع بخوان یک اقدام تخاصمی و جنگ طلبانه انجام بده.
بله.
آیا نظام آینده بین الملل یک نظم دو قطبی خواهد بود که چین و امریکا قطبهای اون رو تشکیل خواهند داد؟ طبیعتاً اگر چنین نظمی شکل بگیره، به رغم این که برای ما فرصتهایی خواهد داشت، طبیعتاً تهدیداتی هم خواهد داشت، اون فشار سیستمی به وجود خواهد اومد و باقی خواهد موند. آیا نظم آینده بین الملل یک نظم چند قطبی خواهد بود که روس‌ها یا سایر بازیگران مثل هند اینا بهش اضافه بشن، که طبیعتاً این یک آینده مطلوب میتونه برای ما باشه؟ آیا نظم آینده بین الملل یک نظم بی قطب منطقه محور خواهد بود که اون هم برای ما میتونه فرصت‌ها و تهدیدات خاص خودش رو داشته باشه؟ آن چیزی که امروز ما شاهد اون هستیم، اون فضایی که در قضیه جنگ اوکراین اتفاق افتاده و اون امپراتوری رسانه‌ای که امریکایی‌ها دارن و به رغم حتی پیروزی‌های میدانی که روس‌ها کسب بکنن، اجازه این ادراک رو به افکار عمومی نمیدن. از آقای جوزف نای سوال کردن که اوکراین شروع جنگ جهانی سوم، گفت نه، دو تفاوت اساسی داره. یکی این که اون موقع بحث سلاح اتمی نبوده، الان سلاح اتمی هست، و دوم شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه تبدیل شدن به جنگ افزار، و این خودش نشون میده که اون قدرت روایت‌ها چقدر میتونه اثرگذار باشه. میخوام عرض بکنم به رغم اینکه روس‌ها شاید در عرصه میدان هم موفق باشن، که البته نشون داد به رغم اینکه اینا سلاح اتمی دارن، در حوزه سلاح‌های متعارف با ضعف مواجهن و اون
بله.
موفقیت رو به اون شکل به دست نمیارن. خب نتیجه این جنگ تاثیرگذار خواهد بود، لذا برخی معتقدن که جنگ اوکراین ممکنه از نگاه بحران‌های قبلی که اتفاق افتاده باشه، مثلا سال 2014 بحث کریمه پیش اومد، تنش در روابط روسیه و غرب اتفاق افتاد و دوباره روس‌ها برگشتن و به اون فضای قبلی. آیا بحران اوکراین از این جنس خواهد بود؟
بله.
آیا بحران اوکراین از جنس نقطه آغاز نظم جدید جهانی خواهد بود؟ به نظر من این بحران اوکراین میتونه شروع و آغاز یک فضای آشوبناک در نظام بین الملل باشه، این دوره گذار رو طولانی تر بکنه. واقعیت اینه که به رغم اینکه چین و امریکا در واقع نکاتی که شما فرمودید در حوزه اقتصادی سعی میکنن ملاحظه همدیگر رو داشته باشن، اما رابطه چین و امریکا از یک فضا و یک محور همکاری رقابت وارد یک فضای رقابت تخاصم شده و امریکایی ها به نوعی دیگه نخواستن به چینی ها سواری رایگان بدن. و این فضای تایوان و این شکنندگی که در شرق آسیا به وجود آوردن، چون پیشبینی ها اینه که 2025-2030 در حوزه اقتصاد چین پیشی خواهد گرفت. البته این به این معنا نیست که در واقع چینی ها چالش نخواهند داشت. میخوام این عرض بکنم فضای آینده نظام بین الملل فضای مبهمیه، دوران و گذار. این تعبیری که رهبر معظم انقلاب داره، پیچ تاریخی که ازش یاد میکنه، میگه تو این وضعیت ما باید جای خودمون رو پیدا بکنیم. حالا شما یک جلسه یا یک نشستی در نظر بگیرید در حال پر شدنه، ما باید تو این فضا جانمایی بکنیم، حالا از طریق به اعتقاد من تقویت منافع مشترک با این بازیگران جدید و قدرت‌های نوظهور. ما به میزانی که بتوانیم ائتلاف‌های منطقه‌ای خودمون رو در حوزه‌های مختلف امنیتی و اقتصادی توسعه بدیم، آسیب‌پذیریمون کاهش پیدا می‌کنه. شما مناقشه بین روسیه و ترکیه رو لحاظ بکنید، ببینید وقتی که هواپیمای روسی رو ترک‌ها انداختن، نماینده دیپلماتیکشون رو ترور کردن، خب انتظار این بود که اصلا این مناقشه به یک
اونجا به جنگ بشه،
بله جنگ بشه،
بله.
ولی بعد مدت کوتاهی
کنترل
شد. بله. چرا؟ اون روابط تجاری عمیق و وسیقی که بین در واقع روسیه و ترکیه وجود داره. بنابراین در این فضای آشوبناک بین المللی، در این فضای شبکه بین المللی، ما باید بتونیم از طریق تقویت ائتلاف‌ها و منافع مشترک امنیت منافع کشور رو تضمین بکنه.
خیلی ممنون از شما. در پایان جنبندی اگر دارید در حد یک دقیقه در خدمتون هستم.
عرض می شود که همونطور که اشاره شد، سیر تحولات نظام بین الملل بعد از فروپاشی شوروی سابق و پایان نظم دو قطبی حاکم بر جهان تا دوره‌ای که الان درش به سر می بریم، حکایت از افول هژمونی ایالات متحده امریکا داره و این پدیده به ویژه بعد از روی کار آمدن ترامپ و شدتگیری مقاومت‌ها و استکاک‌ها در برابر یک جانبه‌گاری این کشور در واقع از اهمیت بیشتری برخوردار شده و این مقوله افول هژمونی امریکا به نظرم ادامه دار خواهد بود، البته بستگی به اصطلاح سایر کنش‌ها و واکنش‌ها در عرصه بین‌المللی هم داره.
خیلی ممنون از شما. شنوندگان محترم، امشب در رابطه با موضوع بررسی چالش‌های آمریکا با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی صحبت کردیم. در خدمت آقای دکتر محمدی علموتی بودیم. در رابطه با برجام مفصل صحبت کردیم، اینکه چرا آمریکا از اون خارج شد و تفاوت‌های تاکتیکی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، و در ادامه هم در رابطه با ناتوانی اروپاییان در رابطه با پاسخ به خروج آمریکا از برجام و مناسبات عرصه روابط بین‌الملل صحبت کردیم و چشم‌اندازی که برای آینده ساختار نظام بین‌الملل وجود داره، اینکه آیا این سیستم دو قطبی خواهد بود، آیا چند قطبی خواهد بود، و اینکه این ساختار و نظم به چه سمت و سوی خواهد رفت صحبت کردیم. خیلی ممنونم که تا پایان با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما با حضور جمعی از اعالی شعر و موسیقی برگزار می کند. نگین سلیمانی، پاسداشت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، زمان شنبه 10 دی ماه 1401 ساعت 14، مکان مرکز همایش های سازمان صدا و سیما.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و امیدواریم همچنان ما رو همراهی بفرمایید. عزیزان، فردا 9 دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت هست. فراموش نکنیم فردا رو و در اجتماعاتی که به همین منظور در 1000 نقطه از ایران اسلامی برگزار خواهد شد شرکت کنیم. خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سلامت باشید. برنامه ارغنون رو تا لحظاتی دیگه تقدیم حضورتون میکنیم. بنده به اتفاق همه همکارانم